بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد وعجل. فأفوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. الرابع تنسيس اهل اللغه. زحمت خوش. عرض کنم محضر عزیزان، من یکی دو جمله پیرامون بحث اعتراض عرض کنم. نمیدونم دوستان عبارت مرحوم آقای خویی رو نگاه کردن یا نه. نسبت به معنای دوم توجه دارن. اون چی که فارق اساسی میان معنای دوم و سوم است که عرض کردیم، ظاهرا در عبارت هم مخلوط شده اینها با یک دیگر، این هست که در معنای دوم اون چه که اساس اون معنا هست تطبیق یک مفهوم هست بر مصادیق. یعنی ما مفهوم رجل رو وقتی میبینیم بر زید و عمرو و بکر و خالد و اینها صدق میکند، به جهت مرد بودنشون هم صدق میکند، و نه به این جهت که بر تک تک اونها وضع شده، یقین داریم این رو. خب میفهمیم لفظ رجل برای همین مفهوم، همین جامعه اینها وضع شده. مرحوم آقای خویی ظاهرا اشکال اساسیشون به این بیان این هست که راه معنای دوم از اعتراض مقوله تطبیقه، تطبیق کلی بر فرد. و مقوله تطبیق کلی بر فرد از استعمال اجنبیه. ببینید، ما برای اینکه بفهمیم آیا این لفظ که در معنای استعمال شده است، این حقیقت یا مجاز، حقیقت است یا مجاز است، خب باید استعمال بشه تا بخوایم نتیجه بگیریم یا نه. بله، باید صدق استعمال بکنه یا نباید بکنه. ایشون میفرمایند این که شما میگید به این فرد رجل صدق میکنه، به اون فرد رجل، به امر رجل، به وکر رجل، این تطبیق کلی بر مصداقه. و تطبیق کلی بر مصداق استعمال لفظ در معنا نیست. ببینید، من یه مثال بزنم برای دوستان. وقتی که شما میگید زیدون انسانون، سرا رو بالا کنن دقت کنن دوستان، وقتی که شما میگید زیدون انسانون، آیا لفظ انسان رو دارید در معنای زید استعمال میکنید؟ بله. و اگر این باشه که چی میشه؟ اگر این باشه چی میشه؟ میشه مجاز. در حالی که هیچ احساس مجازیت شما در این کاربرد نمی کنید. وقتی میگید زید انسان است، این استعمال نیست، این تطبیق مفهوم بر چیه؟ مصداق. اگر شما لفظ انسان رو بگید، از معنای این لفظ انسان چی رو اراده بکنید؟ زید رو با همه خصوصیاتش ها. زید رو محضر شما عرض بکنم که در نظر بگیرید، این میشه استعمال لفظ انسان در انسان، در زید. زید کیه؟ حیوان ناطق، بله، همراه خصوصیات فردیه. در نتیجه میشه استعمال لفظ در موضوع الله یا در غیر موضوع الله؟ در غیر موضوع الله میشه. و این استعمال میشه استعمال مجازی، در حالی که این استعمال نیست اصلا که ما بخوایم بگیم حقیقت، یا این تطبیق کلی بر فرده. مرحوم آقای خویی میفرمایند تطبیق کلی از فرد اصلا اجنبی از استعماله. تا شما بخواید بگید استعمال است، این استعمال به نحو شایع است، ما ازش چی میفهمیم؟ بله، حقیقت رو از مجاز تشخیص میدیم. اون بیانی که در صدر فرمایش ایشون هست ظاهرا اینه. در نهایت هم ایشون میفرمایند که این از اعتراضش، از اون بر از عدم اطراد هم ما کشف عدم حقیقت نمیتونیم بکنیم. از عدم اطراد کشف عدم حقیقت نمیتونیم بکنیم، چون گاهی، چون مقوله تطبیقه، گاهی تطبیق مفاهیم بر مصادیق به لحاظ بعضی از خصوصیاتی که عرف در نظر میگیره، به لحاظ بعضی خصوصیاتی است که عرف در نظر میگیره. مثلا مثال میزنه ایشون، شما میگید آب الماء جسمون سیالون باردون، به طبع جسم سیال بارد رو چی میگن؟ آب میگن. من از دوستان سوال میکنم، آیا جسم سیال بارد فقط آبه؟ یا مصادیق دیگه هم داره؟ بله؟ اما ایشون میفرماد این مفهوم کلی به هر مناسبتی که عرف در نظر میگیره، عرف در کنکاش‌های خودش مناسباتی رو در نظر میگیره که مفهوم رو وقتی میخواد به مصداق تطبیق بدهد گاهی حسه خاصی رو در نظر میگیره. لذا اگر بگید به عرف جسم سیال بارد چیه، به شما میگه آبه، در حالی که این حقیقتا مفهوم آب، یعنی معنای آب نیست، چون بر مصادیق دیگه غیر آب هم صدق میکنه. به همین خاطرشون میگه، شما که میگید محضر شما عرض بکنم علائق مصححه مجاز اطراد ندارد، این حرف رو در حقیقت هم میتونید بزنید، یا بالعکس تو مجاز میتونیم بگیم مترده، یعنی با توجه به اون حسه ای که عرف در نظر میگیره اطراد داره. استعمال اسد برای شجاع عرف در یک حسه خاصی در نظر میگیره، لذا شما نمیتونید نقض به گربه شجاع بکنید، اونجا هم مترده است. پس از عدم اطراد عدم حقیقت به دست نمیاد. خلاصه میکنم، یه مقدار بحث قبول دارم سنگینه، باید دوستان مراجعه بکنن. ببینید ایشون میگه معنای دوم مقوله تطبیق است، مقوله تطبیق با مقوله استعمال و تشخیص حقیقت از مجاز اصلا اجنبیه، اینا ارتباطی به یک دیگر نداره. مثلا مثال زدم من برای دوستان، دارن ندارن ایشون این مثال رو، ولی این مثال به نظر مثال خوبیه. میگید زیدون انسان، الان انسان رو در زید استعمال کردید شما، یعنی لفظ انسان رو گفتید، معنای این لفظ رو زید در نظر گرفتید، اینه؟ یا معنای این لفظ همون حیوان ناطق در نظر گرفته شده، اون حیوان ناطق تطبیق بر مصداقش داده شده، کدوم یکیه؟ دومیه. اگر بگیم لفظ انسان در زید استعمال شده است که میشه مجاز، پس مقوله تطبیق با استعمال دوتاست. از اون طرف لذا از این گونه اطرادها ما به حقیقت نمیرسیم، این اطراد در تطبیق، اطراد در تطبیق به درد ما نمیخوره. از اون طرف از عدم اطراد و عدم حقیقت به دست نمیاد، چون ممکنه عدم اطراد به چه دلیلی باشه؟ به دلیل این باشه که عرف در کنکاش‌های ذهنی خودش در مقوله تطبیق یه خصوصیاتی رو در نظر بگیره که اون خصوصیات واقعا در مفهوم حقیقی لفظ بله دخالت نداشته باشه. لذا ما از کجا بفهمیم این حقیقت یا مجاز؟ از این تطبیق ما حقیقت و مجاز رو به دست نمیتوانیم بیاریم. بازم با این توضیحات من دوستان عبارت رو مراجعه بفرماین. حالا میخواید من آخر عبارت ایشون رو هم بخوانم، شاید حالا روشن‌تر باشه. نتیجه که ایشون میگیره اینه که ان سعت الانطباق، ببینید انطباق همه تطبیقه، و زیقهی وسعت انطباق، ببینید رجل بر همه زید و عمرو بکر وسعت، یعنی اطراد داره، زیق انطباق، اسد به رجل شجاع انطباق میکنه به حیث شجاعت، اما به گربه شجاع انطباق نمی کنه. این سعه انطباق و زیغ انطباق تابعان لسعه المعنا و زیغهی عرفن، فإنّ تعیین المفاهیم و خصوصیاتش، تعیین مفاهیم و خصوصیات مفاهیم من حیث السعه و زیغ، امر راجع الی اهل العرف، فإن کان معنى اللفظ عندهم وسیعا، اگر وسیع در نظر بگیرن کان الانطباق ایضا کذالک، و ان کان ضیقا باز کان عند العرف کذالک، ولا فرق فی ذلک بین المعنى الحقیقی بل بله مجازی، فهما علی حد سواء فی ذلک، نتیجه هم آخر میگیرن که فل اطراد و به هذا المعنا اجنبی عن الحقیقه، بل ارتباطی نداره بحث حقیقت و مجاز که بحث کاربرد لفظ در معنای خودشه. کاربرد لفظ در معنا که بهش میگیم استعمال، با تطبیق مفهوم بر مصداق کاملا با یکدیگر متفاوتن. بلند بفهم حالا برگشت نکنید، اونجا هم اشکال کردن دیگه، خود مرحوم های خویی اونجا هم نپذیرفتن دیگه. خب الرابع و تنسیس و اهل لغه، اونجوری که ما مجموعاً به دست آوردیم ظاهراً پنج معنا از اعتراض شده، سه معنا رو مرحوم های خویی دارن، یک معنا رو مرحوم میرزا در قوانین دارن، یک بیان هم مرحوم آخون در کفایه. حالا اگر مثلا بر نگردانیم بعد این معانی رو بعد دیگر، حداقل این پنج معنا مطرحه. شاید حقیقتا بهترین معنایی که اگر بخوایم اعتراض رو به عنوان یک از علائم مطرح بکنیم، بهترین بیان همین بیان سوم مرحوم آقای خویی است. اگر توجه بشه به این بیان که نکته ظریفی هم داره، ایشون میفرمان که اطفال و بچه ها وقتی میخوان به زبان بیان با معانی انس بگیرن، از همین راه استفاده میکنن. لذا این معنای سوم رو باید بهش عنایت داشت. الرابع تنسیس و اهل لغه، که دیگه من وارد نشدم معانی چهارم و پنجم رو بخوایم عرض بکنیم. سلام و تیر چهارمین راهی که بعضی مطرح کرده اند، بیان لغویین در کتب لغت، گفتن از جمله نشانه های تشخیص حقیقت از مجاز. لکن در مقام نسبت به این امر که قول لغوی آیا موجب تشخیص حقیقت می شود یا نه، اشکالاتی مطرح شده. ما به اشکالات آقایون، یعنی مجموع اشکالاتشون، کاری نداریم، اما از جمله مهمترین اشکالاتی که تقریبا همه آقایان هم مطرح کرده اند این اشکاله، چون بیانشون هم ناظر به همین اشکاله. من این اشکال رو باز میکنم که عبارتشون هم روشن بشه. میگن لغوی همش چیه؟ لغوی که بنا داشته پیگیری کنه مباحث لغوی رو و کتاب لغت بده بیرون که مثلا الان به دست ما رسیده است، همتش در کجا صرف می شده؟ می فرمان هم لغوی در تشخیص و تبیین موارد استعماره، نه تشخیص حقیقت از مجاز. لغوی کارش این بوده که بگوید این لفظ در استعمال عرب در این معنا استعمال می شده. لذا ببینید مرحوم امام چه می فرماین؟ می فرماین ان اللغوی مرجع فی موارد الاستعمال لا فی تشخیص الحقائق عن المجاز، بیانشون در تهذیب. یا مرحوم آقای خویی چه می فرماین؟ می فرماین ان کتب اللغه لم توزع لبیان الموضوع له، کتب لغت که وضع نشدن برای، بله، تدوین نشدن برای بیان موضوع له، بل بیان ما یستعمل فیه لفظ حقیقتا کان او مجازن. اینا وضع شدن، محضر شما عرض بکنم، تدوین شده ان برای بیان مستعمل فیه الفاظ. و بارها عرض کردیم استعمال اعم است از حقیقت و مجاز. یه لفظی که استعمال میشه ممکن در معنای حقیقی استعمال بشه، ممکن در معنای مجازی استعمال بشه. به بیان مرحوم آقای خویی، اگر ما این رو قائل نشیم، باید بگیم همه معانی که در کتب لغت وجود داره معانی، بله، حقیقی است. همه اینها مشترکات لفظی هست. و ایشون میگه این مطلب بعیدون فی الغایه، گاهی برای که لفظ ده ها و ده ها معنا ذکر میکنن که عمده اینها رو ما یقین داریم معانی حقیقی نیستن، معانی حقیقی نیستن. حالا اینی هم که دیگه بعضی از آقایون اومدن گفتن مثلا تو کتاب‌های لغت درسته معانی مجازی آمده است، اما اون معنایی که اول ذکر شده معنای چیه؟ حقیقی است. معانی که در مراحل بعدی ذکر شده است، بله، معانی مجازی است. پس ما باز از لغت میتونیم به حقیقت برسیم، چون اولین معنایی که لغوی ذکر میکنه میشه معنای حقیقی. محضر شما عرض میکنم که این هم که اثباتش علل مدعی دیگه، اولا اینگونه نیست، استقراء دال بر اینه که اینگونه نیست. ثانیا ما سوال میکنیم، یه مورد نقض خوب میاریم براشون، مشترکات لفظی رو لغوی چیکار کنه؟ بله، ثابت کردیم که ما مشترک بحث اشتراک بحث کردیم یا نه؟ بله، هنوز نرسیدیم، دو بحث سامن ماست. مشترک لفظی داریم. مشترکات لفظی رو لغوی چیکار میکنه؟ خب یک لفظ دو تا معنا داره، سه تا معنا داره، چهار تا معنا داره. میگیم اولین معنا معنای حقیقی، خب دومین معنا باز بگیم حقیقت یا مجازه؟ ممکنه مشترک باشد بشه حقیقت، ممکنه مجاز مشترک نباشه، مجاز باشه بشه مجاز، باز مردد میشه دیگه. روشن هست برای دوستان یا نه؟ بله. لذا اشکال اساسی که در بحث تنسیس اهل لغت و بیان لغوی نسبت به تشخیص حقیقت و مجاز وجود داره اینه که هم لغوی بیان موارد استعماله، نه بیان موارد استعمال حقیقی. در مقام پاسخ به این اشکال، هرچند بسیاری از آقایان اصول این نتیجتاً به حجیت قول لغوی نرسیدن، که تا جایگاه اصلی این بحث هم رضا خیلی اینجا مطرح نکردن، در باب زنون هست جلد دوم مباحث اصول، عنوانی باز میکنن آقایان به عنوان حجیت قول لغوی. حتی قول لغوی بیان معناش بلو در موارد استعمال حجیت داره یا نداره؟ خب خیلی از اینها مثلا مسیحی هن دیگه، کافر هستن، به عنوان یک نقل دارن مطلب رو برای ما نقل میکنن، آیا حجت حجت نیست؟ اونجا آقایون بحث میکنن، عمدتا هم شاید به نتیجه نرسیدن. اما ظاهرا مؤلف محترم کتاب ما میخوان دفاع بکنن، در محدوده بحث ما تشخیص حقیقت از مجاز میخوان دفاع بکنن. لذا در کتاب الوسیط که یکی از نوشته های حضرت های سبحانی حفظه الله است، ایشون به این اشکال سه تا پاسخ میدن که پاسخ های خوبی هم هست. یعنی من قبل از این که این عبارت رو نگاه بکنم، چون ندارم خودم این کتاب رو، این پاسخ ها روشن بود، یعنی در بیان آقایان هم میشه انسان جمع آوری بکنه، اما ایشون هر سه رو مستقلن ذکر کرده اند. بیان ایشون در این کتاب به جواب سوم اونجا میخوره، لذا ساده هم هست، من هر سه پاسخ رو سریع عرض میکنم تا ببینیم پاسخ سوم ایشون که عبارت ایشون هم به اونجا میخوره درست هست یا نیست. اما جواب اول، ایشون میفرمان اولا این که لغوی بیان مورد استعمال میکنه کار همه لغوی ها نیست، همه لغوی ها رویه واحدی ندارن، بعض لغویین که البته کمن، بعض لغویین دعوشون اینه که حقیقت از مجاز رو چه کار میکنه؟ تمیز میدن، تو بیان خودشون جدا میکنن، مثل اساس البلاغه جناب زمخشری، معروفترین کتاب در این وادی همینه. ایشون البته یک کتاب رو هم اضافه میکنن، مقاییس احمد ابن زکریا. ایشون میفرماد این کتب لغت بین موارد حقیقت از مجاز جدا کردن، اساس البلاغه از مرحوم از جناب زمخشری و مقاییس از احمد ابن زکریا. این جواب اول. خب ما بعض موارد از کتب لغت و لغویین بتواند حقیقت رو از مجاز تشخیص بده، آیا میتونیم بگیم تنسیس اهل لغت یکی از راهکارهاست یا نه؟ بله میتونیم بگیم. بالاخره تو همون موارد تشخیص داده میشه دیگه. دوم، ایشون میفرمان گاهی ذکر معانی مختلف هرچند که مورد استعمال باشه، لغوی نگه حقیقی است این معنا یا مجازی است، اما انسان فتن، انسان زیرک، انسان باهوش میتوانه از همون موارد به معنای حقیقی در خیلی از مواقع برسه. به این واقعیتی است که ایشون ذکر میکنن که گاهی یک لغوی برای یک لفظ میبینید 10 تا معنا ذکر میکنه، اما انسان وقتی که کنکاش میکنه در مورد استعمال در بطن معنای لفظ و معانی مختلف، پیدا میکنه که در حقیقت همه این معانی بله ریشه واحد داره. یعنی اصل معنا چیزی است که این معانی مختلف که انسان فکر میکنه اینا اجنبی از همان با یک دیگر متفاوتن، در حقیقت منشعب شده از همان معنای اصلی هستن. لذا معنای حقیقیش میشه همون معنای ریشه، معنای اصلی. این مابقی دیگه مصادیق معنا میشن. یه مثال صافی برای دوستان بزنم، از این مثال ایشون ندارن ولی مثال خوبی به نظر میرسه. ببینید جنت یعنی چه؟ لغت مراجعه میکنید میدید نوشته بهشت. جنه سریع بفرمان دوستان، احسنتم سفر، مجنون دیوانه، جن جن دیگه، درسته؟ به حضر شما عرض بکنم که الجنن جنن قبر، جنان اللیل، لغت میگه جنان اللیل یعنی سواده تاریکی شب، الجنان قلب، قلب و سه چهار تا دیگه من نوشتم همینطور. ببین آدم ظاهرش که نگاه میکنه اینا هیچ کدوم به هم ارتباطی نداره. جنان به معنای قلب، یا جنان اگر با لیل بیاد معنای تاریکی، جنان و لیل تاریکی شب. خب بهشت و سفر و دیوانه و جن و قبر و تاریکی و قلب و ارتباط به هم دارن و ندارن؟ بله ظاهرا ندارن دیگه. اما میبینید مثلا لغت میگه الاجتنان ایل استتار، اینجا یک تلنگر ذهنی ایجاد میشه که ماده جننه در اصل ریشه لغوی وضع برای چه معنایی شده؟ وضع برای استتار، اختفا، پوشش، و در هر کدام از اینها استعمال اگر می شود به این لحاظ است که نوعی از معنای استتار در اینها وجود داره. اگر به بهشت میگن بهشت، چرا بهش میگن بهشت؟ اگر به بهشت میگن جنه، چرا بهش میگن جنه؟ بله لانه مستتر عن عیون الناس، چون از چشمهای ما مخفی است. به جنه میگن، به محضر شما عرض میکنم که به سفر میگن جنه، چرا؟ چون انسان رو مستتر میکنه دیگه در مقابل دشمن. یا حتی جنه معنی پرده داریم، پرده ای که شما به محضر شما عرض میکنم که پنجره میزنید بهش میگن جنه، چرا؟ بله چون استتار میکنه یک طرف رو از طرف دیگر دیگه. مجنون میگن دیوانه، چرا؟ چون عقلش مستتره. به قبر میگن جنن، چرا؟ چون مخفی میشه دیگه، مخفی میشود. جنان اللیل سواد و تاریکی شب باعث استتار میشه یا نمیشه؟ بله باعث استتار میشود. قلب همینطور. ببینید وقتی که یه بررسی میکنه، انسان دقت میکنه، میبینه اینها به یک ریشه لغتی برمیگن که حتی گاهن تصریح هم شده، حتی گاهن تصریح شده است. مثلا لغت داره الاجتنان ایل استتار. خب ایشون میفرماد اینم یه راهکاریست، همه این معانی رو نمیتونیم بگیم معانی درسته، معنای حقیقی نیست، مصداق المعناست، اما میتونیم به معنای حقیقی برسیم. این راهکار دوم. عنایت بفرمایید جواب دوم. جواب سوم، ایشون میفرمان بعض لغویین هرچند حقیقت رو از مجاز جدا نکردن، اما لغویند ای لغویین ایل و قویه. می فرمان مثل خلیل ابن احمد فراهیدی است، مثل محضر شما عرض بکنم جوهریست. ایشون میفرماد لغویینی که در صدر بودند، در صدر اسلام بودند، خب معانی که اینها برای ما مطرح کردن، ایشون میفرمان اونجا دارن که مفید اطمینان معنای موضوع اللهی میشه. فرق میکنه با لغوی که مثلا در صده ها و قرون متأخر معاصر معانی که الان بین عرب رایج است رو دارن برای ما مطرح میکنن. خب مثل جناب خلیل ابن احمد فراهیدی که در قرن دوم میزیسته، مثل جوهری که در قرن سوم و چهارم میزیسته است، ظاهرا در قرن سوم میزیسته، سال 299 محضر شما عرض بکنم که فوت کرده است. البته اینجا 398 داره، یه تفاوت های بیان ایشون داره با خود سه ها، حالا سه چهار نقل در وفات جناب جوهر، حالا سوم و چهارم این محدوده بوده است دیگه. ایشون میفرمان مفید اطمینانه و به خاطر همین معنای سوم هم ایشون در اینجا بحث رو قبول میکنن. دقت کنن دوستان عبارت رو، جواب سوم. الرابع تنسیس اهل اللغه. المراد من تنسیس اهل اللغه هو تنسیس مدونی معاجم لغت العربیه. مراد از تنسیس اهل لغت تنسیس، تنسیس یعنی تصریح دیگه، بیان معنا، تصریح مدونین، تدوین کننده های کتاب های لغت عربی است. فان مدونی اللغت الاوائل، ببینید کلمه اوائل بار معنوی داره، مدونین لغت اوائل مثل خلیل ابن احمد فراهیدی مؤلف کتاب العین، و جوهری مؤلف صحاح اللغه، قدر و نو کثیرن من معانی الالفاظ، اینا تدوین کردن بسیاری از معانی الفاظ را من السن القبائل العربیه و سکان البادیه، از زبان قبائل عربی و سکان بادیه. یعنی اینا معانی که گرفتن از متن بادیه نشینان بوده، از متن بادیه نشینان بوده است. فتنسیس و مثل ها اولائه یکونو مفیدن للاطمئنانه بالموضوع له، باعث اطمینان به معنای موضوع له میشه. حالا میشه یا نمیشه؟ بله؟ اگر نگیم از افس اقوا نیست. ببینید ظاهرا ایشون میخوان بگن، حالا ما تو این جواب سوم الان مد نظرمونه، جواب اول و دوم رو حد زیادی قابل قبول هست اما قابل بررسی هم هست. حالا یه اساس البلاغه اونم ظاهرا میگن همه جاش نیست، بعضی از مواقع حقیقت رو از مجاز جدا کرده. آیا میشه مثلا به عنوان یک جواب اساسی اون حالا حالت دوم قابل نقد هست یا نیست؟ مهم این جواب سوم که تو عبارت ما وجود داره. ببینید محضر شما عرض بکنم که استعمال لفظ در معنای مجازی این در وادی چه مباحثی می گنجه؟ مباحث بلاغت دیگه، که سر از چی در میاره؟ فصاحت. و شما می دانید فصاحت عرب جاهلی، عرب صدر اصلا قابل قیاس نیست با عرب الان و عرب صده های مثلا قرن 19 و 8 و 19 10 به بعد، درسته؟ لذا من خیلی روشن نیست که ایشون چون محضر شما عرض بکنم که مدونین لغت مدونین اوائلن، پس معلوم میشه معانی که برای ما از الفاظ بیان میکنن معانی حقیقی است. خب همچنان که الان مجاز لفظ در معنای مجازی استعمال میشه، اون زمان هم استعمال میشده. اگر اون زمان با دقت بیشتر و هم کمن و هم کیفن بیشتر استعمال نمیشده، کمتر استعمال نمیشده، چون بحث استعمال لفظ در معنای مجازی گاهن باعث فصاحت عبارات میشه و فصاحت و بلاغت در اون زمان بله قطعا در اعلا بوده نسبت به زمانهای متأخر. لذا ما خیلی روشن نیست برامون که حالا احمد ابن محضر شما عرض میکنم احمد فراهیدی اگر یک معنای از یک لفظی کرده چه فرقی میکنه با لغتهای صده های دیگر، صده های بعد از اون. این خیلی روشن محضر شما عرض میکنم که نیست. بله از یک جهت که ما مثلا معانی الفاظ رو در صدر میخوایم، چون آیات روایات رو میخوایم بررسی بکنیم، ممکنه این الفاظ معانیشون دستخوش تغییرات در محضر شما عرض بکنم سیر زمان شده. این وادی، این بحث وادی دیگری است، این در یه جای دیگر باید بحث بشه، ارتباطی بحث ما ندارد این جهت بخوایم نگاه بکنیم. از جهت بحث ما تشخیص حقیقت و مجاز ما خیلی برامون روشن نیست. هازا، این مطلب را بگیر و سیأتی تفصیل الکلام فی حجیت قول لغوی فانتظر. ما یه بحثی در آینده خواهیم داشت به عنوان حجیت قول لغوی. حالا قول لغوی حقیقت رو برای ما مشخص کرد. اصلا آیان لغوی همشون رسما اومدن چیکار کردن؟ گفتن سعید حقیقتون مثلا فتراب، یا گفتن حقیقتون بله فلعم اعم از وجه الارض. فرض کنیم که این باشه، ما بپذیریم قول لغوی رو یا نه؟ قول لغوی حجت است یا نیست؟ ببینید میخوام بگم دو وادیه، یکی این که قول لغوی بیان تشخیص حقیقت از مجاز میکنه یا نمیکنه، یه بحثه. حالا اگر کرد آیا حجت است یا حجت نیست، این یه بحث دیگره که در جایگاه خودش تو بحث محضر شما عرض میکنم حجج و بحث زن زنون انشاءالله اونجا ایشون وارد خواهند شد، مقداری بحث خواهند کرد. الامر السابع، دوستان اگر سوال دارن یکی دو نفر جواب بیدن، بین بحث خیلی ها دست بلند میکردن. کدوم؟ جواب دومی که دادم ببینید سر از اعتراض در میاره، ما این معانی رو نه اعتراض نیست، ببینید ما از بیان لغوی داریم استفاده میکنیم.
لغوی گاهن مثلا دفت نکرده، یه سری استعمالات رو دفت کرده، از این استعمالات مختلفی معنی واحدی میکنه.
خیلی خب، دارید مستند میکنید به لغوی دیگه. این همین استناد به لغوی وارد میکنه به مورد چهارم. شما در بین در بحث اعتراض محضر شما عرض کنم لغوی نمیومد به شما مثلا یک معنایی رو بگه از اون استفاده بخواید بکنید، به موارد کاربردش دقت میکردید، این در بطن استعمال وارد میشدید. در اینجا ما بطن استعمال کار نداریم، تو کتابخونه نشستیم میخوایم کتاب لغت رو برداریم، آیا از این راه میتونیم استفاده کنیم یا نمیتوانیم؟ ممکنه یه شباهت هایی با هم داشته باشه از اون جهاتی که شما مد نظرتونه، اما وادیش دو وادیه متفاوت هم باید دیگه.
از این جهت که اگر ما بریم یه آقا مثلا از لغت گفته این در این معنی کار رفته، خب ما میگیم معنیش این میشه اختلاف قول لغوی، اما اگر ما بیان اصلا کار نداشته باشیم که لغت گفته این معنی داری نداره، لغت اومده به فرماناتی که از عرب بادیه شنیده اورده، ده تا فرمان آیخن فرد شنیده اورده، خب ما میدونیم که فرمان باید رو میفهمونه. حالا میخواهم بیدیم ببینیم از این فرماناتی که این عرب شنیده میخواهیم به قول آیخن فرد نداریم، کاری به قضاعتشون نداریم، میخواهم بیدیم آیا از این میشه یک ریشه مشترک پیدا کرد در خود رو داره پیدا کنه.
ببینید من این جهت اشتراک رو که رد نکردم که، یعنی شما در زمینه بیان لغوی یک معنای از همون اعتراض رو هم دارید استفاده میکنید، درسته؟ ولی عرض کردم فارق بین اینجا و اونجا چیه؟ فارقش اینه که در اینجا از بیان لغوی دارید استفاده میکنید، در اونجا نمیکنید، ولی اینکه مشترک هم هست، این اشتراک مخل نیست، مضر نیست، ما داریم تایید میکنیم به فرمایش دوستان رو دیگه، مشکلی نداره از این جهت. الامر السابع الاصول اللفظیه. ساعت دقیقه؟ من دو سه دقیقه من صدر بحث عرض کنم. عنایت بفرمان عزیزان. شک در لفظ، شک در یک عبارت، در کلام، در لفظ به دو صورت قابل تصور. به عبارت دیگر منشأ شک ممکنه دو چیز باشه، یکی اینکه ما شک کنیم در معنای حقیقی و موضوع الله، یعنی منشأ شک چی باشه؟ جهل به معنای حقیقی. و به عبارت دیگر با سماع لفظ با شنیدن لفظ حتی دلالت تصوریه هم ایجاد، فراموش که نکردید دلالت تصوری تصفیقیه رو، حتی دلالت تصوری هم ایجاد، چون علم بعض نداریم دیگه، در معنای موضوع لهی ما شک داریم. من الان به شما میگم ابریق، شما معنای ابریق رو جهل دارید دیگه، درسته؟ ابریق یک لفظه تو عربی استعمال داره، حالا ممکنه غیر عربی باشه، بالاخره شما چون معنای لفظ رو جهل دارید، منشأ جهل شک شما، محضر شما عرض بکنم که جهل به معنای لفظ است، حتی دلالت تصوری هم براتون ایجاد نیست، سماع این لفظ تداعی معنا و صورت معنا هم در ذهنتون ایجاد نمیشه. مثلا آیه مبارکه میفرماید که فتیممو سعیدن طیبا، چون ایشون مثال داده قبلا این مثال من زدم تکرار میکنیم، اگر این مشکلات رو داشتید تیممو سعیدن طیبا، شک میکنید آیا سعید برای خصوص تراب خالص است یا برای مطلق وجه الارضه، آیا برای خصوص تراب خالصه؟ چنانچه مجمع البحرین در یکی از تعابیر خودش میفرماید، میفرماید السعید التراب الخالص الذي لا يخالطه سبخ ولا رمل، تراب خالص که در نتیجه تیمم فقط بر چی سعی باشه؟ خاک. یا وضع شده برای مطلق وجه الارض، چنانچه باز خود مجمع البحرین به نقل از بعضی میگه و سعیدا ایزن وجه الارض ترابن کان او غیره و هو قول زجاج، تا اونجا که زجاج چی گفته؟ گفته قال لا اعلم اختلافا بین اهل اللغت فی ذالک فیشمل الحجر و المدر، مدر یعنی گل و نحوه هما، سنگ و گل و خاک و همه رو شامل میشه، آیا اینه یا اونه؟ برای رفع این شبهه باید چه کار کنیم؟ شبهه ایجاد شد دیگه، آیه رو دیدیم فتیممو سعیدن طیبا، نمیدونیم سعید آیا برای مطلق وجه الارض است یا خصوص تراب، لغت هم که مراجعه میکنیم میبینیم بعضی اینو گفتن بعضی اونو گفتن، چه کار کنیم؟ رافع این شبهه و این شک چیه؟ علائم تشخیص حقیقت از مجاز، باید بریم سراغ این علائم، همین کارهایی که همین حرفایی که ما در این چند جلسه زدیم و یا راهکارهایی که مثلا اینجا داده گفته نشده است، شاید دقیق تر از راهکارهایی باشه هم که مطرح شده. اما گاهی موضوع الله لفظ رو میدانیم معناش چیه، شک داریم در چی؟ مراد متکلم، یعنی شک داریم اون معنایی که لفظ برش دلالت میکنه در متکلم اراده کرده است یا نه، به عبارت دیگه دلالت تصوری حاصله، نمیدانیم این لفظ دلالتش بر معنا از نوع دلالت تصدیقی است یا نیست، میدانیم مولا که میگه اکرم العلماء، العلماء معناش چیه؟ همه علماء، اما به هر دلیلی شک میکنیم که آیا همه علماء تو این بیان اراده شده یا اراده نشده، مثلا علمای فاسق رو این عالم، این مولای ما خیلی مولای مهذبی است، خیلی متدینه، مقید به جهاد شرعی است، شک میکنیم که آیا عالم فاسق رو هم اکرامش رو میخواد؟ منشأ شک معنای موضوع الله نیست، منشأ شک اراده کیه؟ بله اراده متکلمه، اراده متکلم. فنقول شک در مراد متکلم ممکنه منشأهای مختلفی داشته باشه، لذا آقایان اومدن با توجه به این منشأهای مختلف اصولی رو بیان کرده ان که با توجه به این اصول ما در هر موضعی بتوانیم شک رو چکار کنیم؟ برطرف کنیم، شک رو تبدیل کنیم به یک اطمینانی که حجت باشه، بتوانیم طبق اون حجت پیش برویم، لذا به این اصول میگن اصول چی؟ اصول لفظیه، اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت عدم تقدیر، اصالت عدم قرینه و اصول دیگری که حالا بعضا هم اینجا مطرح نشده است. تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من عبارت رو 5 6 سطر گفتم، از آن هست نرسیدیم بخوانیم، جلسه بعد اول میخوانیم رد میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.